أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محور اساسی فصل نهم این بود که نفس نابغه انسانی وقتی چیزی رو تعقل میکند با عقل فعال متحد میشود. منظور از عقل فعال هم یک موجود مجرد تام نیست که همه معارف را دارد. بعد از گذراندن مباحثی درباره اتحاد عاقل و معقول، مسئله اتحاد با عقل فعال رو از این جهت مطرح کردن که در تعقل انسان با او متحد می شود. مرحوم صدر المتعالین خب نظم اصطناعی اقتضا میکرد که در فصل نهم ابتدا مبادی تصوری بحث رو تبیین کند که عقل فعال چیست، اونگاه اثبات کند که در تعقل انسان با او متحد میشود، و در مقام سوم نظر مخالفین رو مطرح کنند و جواب بدن. ولی ایشان این روش رو پیش نگرفتن. ابتدا مخالفان رو مطرح کردن، بعد فرمودن که نظر خودشون رو، یعنی رهاورد شهودی خودشون رو مطرح کردن و فرمودن اونچه که ما یافتیم در عالم چه بوده است، که عمده این حرفا رو در بحث‌های مربوط به فیض حق تعالی و در جلدهای 8 و 9 مطرح میکنن. اون مقداری که در اینجا محل بحثه، ایشون فرمایشاتی رو در راستای اتحاد عقل فعال فرمودن که چگونه اتحاد است، که قهرن بعضی از شبهات برطرف میشد. رسیدیم به اینجا، الان ایشون فرمایشی رو از کتاب اصولوجیا نقل میکنند. این تا پایان این فصل نقل مقداری از عبارات اصولوجیا است و بررسی و تفسیر ایشون. ایشون بر همون باوری که کتاب اصولوجیا از آن معلم اول است فرمود، قال المعلم الاول فی کتاب اصولوجیا. خب حالا در اینکه ایشون و دیگران نظرشون این بود که این اصولوجیا مال معلم اول است و بعد معلوم شد که مال ایشون نیست، در صرف نقل کلمات ایشون خیلی مهم نیست، نقش اساسی نداره، که حالا این کتاب مال ارسطو باشه یا پلوتین که از افلاطونیون است. مهم اینجاست که مرحوم صدر المتعالین بعد از اینکه این کلام رو نقل کردن، وقتی میخوان تفسیر کنن این کلام را، توجیه کنن نکات او را، چون باورشون بر این است که این کتاب مال معلم اول ارسطو است، تفسیر ایشون بر مبنای حکمت مشا تفسیر میکنند. و حالون که این کتاب وقتی بناشون مال فلوتین باشه، که ایشون از افلاطونیون هست، یعنی تفکر مشایی نیست تو این کتاب، این کتاب معرفت ربوبیست بر به نحوی حکمت اشراق، اون دا حکمت اشراق قبل شیخ اشراق، نه از افلاطون. فقط این نکته رو باید در نظر شریف داشته باشید که ایشون در توجیه و تفسیر بعضی از این کلمات طوری توجیه می کنند، یعنی بر اساس حکمت مشاء، که اون توجیه با این عبارت که مال افلاطون نیست با هم هنگ نخواهد بود. و الا از این جهت تا حالا باورش این بود که مال افلاطون معلم اوله چندان مشکل است. بعد این کتاب اصول جیا که تو ایران چاپ شد، همین چاپ دیدار، این مقدار اولی که الانشون نقد میکنن در صفحه 94، بعد میرسن و قال فیه ایزن تا به بعدش هم در صفحه 150 و 151 اصول جیا است. قبل از اینکه بعضی از عبارت ها با اونجا یک ناهماهنگی داره که مراجعه لازم است. قال المعلم الاول فی کتاب اصولوجیا ان العالم الاعلا هو الحی التام الذی فیه جمیع الاشیاء لانه ابدع من المبدع الاول التام ففیه کل نفس و کل عقل و لیس هناک فقر ولا حاجت البته لان الاشیاء التي هناک كلها مملوه غنیا و حیاتا كانها حیاتون تقلی و تفور و جریا حیات تلک الاشیا انما ینبع عن عین واحدت لکن انها حرارتون واحدتون او ریحون واحدتون فقط بل کلها کیفیتون واحدتون فیها کل کیفیت یوجد فیها کل و تقلیم. عبارت مقصودی نقل میکنن که عبارت خیلی با برکت است و خیلی این مباحث و نقل این عبارت ها که انسان را به اصل خودش معرفی میکنن، چون یک وقت بعد صرفا مباحث نظری علم و اصولی است که انسان بالاخره مفاهیم فرضی از چیزهایی رو میفهمه، چون نوع علم و اصولی دیگه دستمایش مفاهیم دید. اما بعضی از این مباحث طوری است که اینها نه یه واقعیتی را برای انسان تبیین میکنند. الان وقتی ایشون عالم اعلا را، عالم ملکوت را، عالم اله را تفسیر می کنند، این نظیر تبیین جغرافیای یک قاره و یک کشور که نیست. خب ما الان اگر فرض کن قاره آفریقا رو جغرافیاش را مشخصاتش را بدونیم یا ندونیم، البته از اون جهت که دانستم بهتره، خب بهتره، اما چه بسا تا آخر عمر هیچ فایده این برای ما نداشته باشه. اما یه کسی یه جایی میخواد بره قبلش اونجا رو بدونه، خب برش خیلی مفید. این حقیقت ما و عالم اله چیزیست که بد و ختم ما از اونجا به اونجا، این صرفا اطلاع از یه چیز جدای از ما که نیست. آشنایی و اطلاع یافتن از عالم اله یعنی از عالم حقیقی خودمون، از موطن اصلی خودمون که انسان می فهمد به کجا می رود. اگر انسان درونش اون نه نالان بود که از جدایی ها شکایت بکند، فهم این عالم، شناخت این عالم انسان را مشتاق تر می کند. واقع مطلب اینطوره، کمالات اون عالم را می فهمد، نقص اینجا را می بیند. خوشی ها و سرور اونجا را می فهمد، سختی های اینجا را می بینند. خب بعد هر لحظه انسان دیگه به اونجا اشتیاق پیدا میکنه، به اینجا دل نمی بنده. شما اگر تمام مباحث اخلاق و عرفان و تعذیب و همه اینایی که انبیا فرمودن، اولیا فرمودن، بزرگان فرمودن، رشیافتگان بشری فرمودن، در همین خلاصه میشه که انسان به اینجا دل نبندد و به آن سوی علاقه من بشود، به طوری که وقتی میخواهد به آن سو برود پرواز کند، با اشتیاق برود. خب معنا و حاصل و اصاره ولایت انسان هم همینطور دیگه. انسان اگر به مقام ولایت فاریاد یک چنین دیدی پیدا میکنه که فرمود قرآن کریم قول پیغمبر فرمود به اینا بگو که شما این که مدعی هستی بنده خدایی، به ولایت رسیدی، فتمنى الموت ان کنتم صادقین. تمنای موت یعنی چی؟ یعنی که انسان اینجا رو شناخته، اونجا رو شناخته، سختی اینجا رو، راحتی اونجا رو، همه اینا رو فهمیده، حالا دیگه اینجا قرار نمیگیره، سخت تمنا میکند برای اون ابدیت. اون خوب این یک واقعیتی است بر از نوع مباحثی که اون عالم را، عالم اله را معرفی میکنه. اگر انسان، جان انسان، نفس انسان، یعنی اون نفس شیقه انسان که شوق به سوی کمال داشته باشه، اگر این نفس خدای نکرده گرد و غبار نگرفته باشه، ببینید در اینجور مباحث یک شوق خاصی، یک حضور خاصی به او دست میده و اثر خاص خودش را در حضور داره. لذا فرمود ان العالم الاعلا هو الحی التام، اونجا یک سر حیات است. البته این تام گایم در این باره گفته شده که خب موجودات را که تقسیم کردن، گفتن موجودات چهار قسمه، ناقص است و مستکفی، تام است و فوق تمام. اینجا می فرماد حیات تام است، حیاتی که جایی که هم حیات دارد هم همه چیز در اونجا است. ان العالم الاعلا هو الحی التام الذی فیه جمیع الاشیاء، هم حیات است هم همه چیز. چرا اونجا اینجوری است؟ برای اینکه لعنه ابدع من المبدع الاول تام، چون جز مبدعات است، عالم ابداع است، ابداع شده از مبدع اول تام که در حقیقت این تام هم فوق تمام است در تقسیم بندی. اینکه برمود فیه جمیع الاشیا، حالا تفصیل همین، ففیه کل نفس و کل عقل. البته اگر نفس و عقل به اصطلاح همین چی که اینجا ما در ذهنمون هست، نفس اون موجودی است که ذاتاً مجرد است ولی فعلاً مادی است، عقل موجودی است که ذاتاً و فعلاً مجرد است، اگر این باشه اونجا کل نفس و کل عقل، یا اینکه فی اون کل نفس و کل عقل یعنی نفس کل و عقل کل که مثلا در اونجا منظور باشه. به هر تقدیر در اون عالم اعلا کل نفس و کل عقل. این جنبه اثباتی اونجا. اما جنبه سلبیش، ولیس هناک فقر ولا حاجت البته، دیگه فقر و حاجت جزء نواقص، نقص است، مال اینجاست، مربوط به عالم کون و فساد، مربوط به دنیاست. اونجا که عالم ابداست فقر و حاجتی است، چرا؟ لأن الاشیاء التي هناك كلها مملوءتون غنن و حیاتن. اونجا فقر و حاجت نیست، برای اینکه هر چه در اونجاست، هر چه هست، غنا هست و حیات. که انها، حالا گویا اینکه عالم اعلا حیاتون تقلی، حیات قلیان دارد در اونجا و حیاتون تفور، حبران حیات از اونجا. و جری و حیات تلک الاشیا، حیاتی که در اونجاست، انما ینبع ان عین واحده، از یک چشمه می جوشد. نه اینکه مثل این باشه، لا که انها حرارتون واحده، یک حرارت با یک کیفیت باشه، او ریحون واحدتون فقط یک بو مثلا باشه، نه، بل کلها کیفیتون واحدتون که فیها کل کیفیتن یوجد و فیها کل تامن، همه چیز اونجا هست. اینه که در باره مثلا اهل بهشت میگوین اونجا مسئله عالم صرفا اراده است، کل ما یشتهی اونجا آباده است، هر چه بخواهد است. دیگه در اونجا اینجور نیست که بگن آقا الان اینجا این درخت زردالوست، آقای بهشتی حوث سیب کرده، این درخت زردالوست، اینجا که باشه میگم آقا ببخشید، این که شما میخواهید اینجا بگرد باید بگرد، اونجا که اینجور نیست. اونجا همه چیز هست، یعنی همه چیز برمیگرده به اراده اهل اونجا. درخت زردالوست، این بهشتی سیب هم از کرده، اراده او که تعلق گرفت اون درخت سیب هم رو آماده میکنه و همینطور. البته حالا اینها مثال هایی است که ما تو ذهن ما هست برای اونجا به ما فرمودن، حالا واقعی اونجا چه خبره که چیز دیگه. این که باران نعمه بهش را توصیف میکند، خلاصش اینه که مثل الجنه، مثل بهش اینه. حالا ممثلش چیه میشون که نمیفهم دیگه، ممثل بهش را که به مفهوم و لفظ و اینا نیست، مثلش اینه. اونجا شما اینجا میبینید، اونجا بر از این که حالا میوه که میزرد رو سیب و نمیدونم شراب تهور رو نمیدونم چطور رو نمیدونم، ولی واقعیت غیر از این هست. اگه میوه اونجا با میوه اینجا، انسان اونجا با انسان اینجا، فقط مثال دیگه. این تا اینجا فرمایش ایشون مربوطه به صفحه 94. و قال فیه
نکته کل نفس و کل عقل و عبادی رو فهمید
عبارت را، و فیه کل نفس و کل عقل و لیس هناک فقر.
نه توضیح عبارت نکته،
ولی عرض کردم حالا این کل نفس یا عقل یا به همین اصطلاحی که ما اینجا داریم میگیم نفس، اون حقیقتی است که ذاتاً مجرد است و فعلاً مادی است، و عقل میگوییم ذاتاً و فعلاً مجرد است، این باشه. یا اینکه نه، یه اصطلاح خاص خودشه، یا مثلا فرمود عقل کل و نفس کل. اونجا عقل کل و نفس کل خب غیر از نفسی است که در مقابل عقل دیگه. یه وقت میگویم نفس در مقابل عقل، یعنی این ذاتاً مجرد فعلاً مادی، اما نفس کل که دیگه اینجور نیست، اون دیگه حقیقت مجرده دیگه. حالا این یا عقل کل و نفس کل بوده باشه یا همین اصطلاح اینجا بوده باشه، به هر حال اونجا میگه ما کل و نفس ما کلی.
اگر نفس کل منظور باشه، بعد با اون کل و عقل عطف تفسیری
میشه. نه، همون بحثی که در باره عقل کل و نفس کل، این تو فرمایشات حضرت امام مخصوم در حسن داد سلام الله، ایشون تو اون بسال فس اسمتیه ایشون اونجا این بحث رو ایشون دارن، جا دیگم دارن که نفس کل و انسان کامل اگر اینجا زن باشه مظهر نفس کل است، اگر مرد باشه مظهر عقل کل است. این در متن عالم دیگه اونجا اصطلاح مجرد محض است دیگه. بر از این حالا نفس و عقل فعلا تو فرمایششون این محمل این را داره، منتها اولی بیتره که مثلا نفس به معنای همین که ذاتن مجرد و فعلا مادی، چون که جا جای ماده و حرف مادی و قال فیه ایزن در صفحه 150 اونجا می فرماد که اصولوژی ها این اختلاف الحیات و العقول ها هنا انما الاختلاف حرکات الحیات و العقل فلذالک کانت حیواتون مختلفتون، حیواناتون مختلفتون. البته حیات و حیوان به لحاظ اون معناش حیواناتون مختلفتون تا حیواتون مختلفت و عقولون مختلفت، الا ان بعضها انورون و اشرف من بعضه و ذلک ان من العقول ما هو قریب من العقول الاولى فلذلک صار اشد نورا من بعضن و منها ما هو ثان و ثالث فلذلک صار بعض العقول التي ها هنا الهیت و بعضها ناطقه و بعضها غیر ناطقه لبعدها عن تلک العقول الشریفه و اما هناک فکلها ذو عقل فلذلک صار الفرس عقلا و عقل الفرس فرس ولا يمكن ان يكون الذي يعقل الفرس انما هو عاقل الانسان فان ذلك محال في العقول الاولى. مطلب بعدی این است که میفرمان اختلاف حیات و عقول در عالم طبیعت برمیگرده به اختلاف حرکات حیات و عقل، اون چیزی که مربوطه به اینجا ان اختلاف الحیات و العقول ها هنای در عالم طبیعت انما اختلاف حرکات الحیات و العقول است. مال اینجا به همین جهت که اختلاف حیات و عقول در عالم طبیعت به اختلاف حرکات و حیات برمیگرد، به اختلاف حرکات حیات و عقل برمیگردد، فلذالک کانت، این کانت کانت تام است، دنبال خبر نکرد، کانت در اینجا میبینیم که حیوانای مختلف و عقول مختلف، البته این حیوانات منظور همون حیاتهای مختلف خواهد بود، حیوان حیوانهای مختلف حیاتهای گوناگون است. این مختلف بودن حیات هم همونطوری در باره عقول این مختلف بودن به لحاظ مراتب طولی است دیگه، درجات دارن، درجات گوناگون که اینها از این جهت حیات مختلف و عقول مختلف، الا ان بعضها این حیات و عقولی که در اینجا بعضی نورانی ترن و شریفترن از بعض دیگر، همه در یک سطح نیستن، هم حیات و هم عقول. برای این است که وذالک ان من العقول ما هو قریب من العقول الاولى، بعضی از این عقول اینجا در اثر رشد و تکامل اینها نزدیک به اون عقول اولا هستن، یعنی با مفارقات نزدیکن، یعنی اینها در حرکت جوهریشان در اشتداد ذاتیشون رشد یافتن و نزدیک به عالم مفارقات شدن. هرچی که این حیات و عقول اینجا به اون حقیقت مجرد تام عالم اله نزدیکتر باشه، به شرافت اونها شریفتر خواهند بود. و ذالکن من العقول ما هو قریب من العقول الاولا فلذالک صار اشد نورا من بعضهم. خب این نور هم مستعذر دیگه، این نور یعنی منشأ اثر بودن، موجودی نورانی تر از که آثار او بیشتر باشه. فلذالک صار اشد نورا من بعض. و منها بعضی از اونها ما هو سانن و سالسون، این مراتبی که برای اونها هرچی از اونجا دورتر نورانیتشون کمتر. فلذالک صار بعض العقول التي ها هنا الهیتون. مراتب سه گانه رو شما مطرح میکنه، بعض یا عقول الهی و بعضها ناطقتون و بعضها غیر ناطقه. این سه مرتبه رو هم می شود سه مرتبه از انسان تفسیر کرد، هم می شود سه مرتبه از جهان تفسیر کرد، هم می شود بگوییم که سه مرتبه از انسان است که در یک مرتبه عالی انسان دارای عقل الهی می گردد، مرحله رشد یافته انسانی، و مرحله مادون او پایین‌تر او همون عقول است و که عقول ناطقه است، و بعضی از اونها هم یعنی پایین‌تر از او غیر ناطقه. این ناطقه دیگه اون ناطقه نفس ناطقه منطقی اینجا نیست، یعنی بالاخره انسان ها یا اوحدی از انسان ها هستن که دارای نفس الهی هن، عقل الهی هن، یا متوسط هن، اوسط هن که اینا دارای عقل ناطق هن، یعنی به اون اوج نرسیدن اما بالاخره دارای سرمایه هستن، یا اینکه نه او بعضا غیر ناطقه، یعنی بعد از انسان ها هستن که حقیقتا اینا در حد حیوان زندگی میکنن دیگه، یا اینجور، یا اینکه بگیم نه ها اینا بعضی از اینا الّتی ها اونا الهیتون، یعنی اون عقول الهی انبیا و اولیا و ائمه و ذوات قدسی معصومین، و بعضها ناطقتون، انسان ها آهاد رعیت که انسان داره نفس ناطقن، و بعضها غیر ناطقی که ایوانات مثلا بوده باشن. حالا این مراتب سگانه انسان یا موجودات لبوده ها انتلک العقول الشریفه، یعنی اینی که آخریست از او خیلی بعیده، دوره، اون وسطی و اون بالایی بعیده، لبوده ها انتلک العقول شد. این درباره اینجا اختلاف حیات و عقول در عالم طبیعت. و اما هناکه اونجا در عالم اعلا فکلها ذو عقل، اونجا همه یک پارچه عقل است، یک پارچه حیات است. از این جهت فلذالک صار الفرس و عقلا، فرس عالم اعلا هم عقله. ما چطور در بحثای اینجا مثلا میگیم آیات قرآن، همه آیات قرآن نور است، به طوری که بدون وضو دست زدن به آیات قرآن حرامه دیگه، حتی به کلمه کلب، کلب قرآن هم بدون وضو دست زدن حرامه. خب این به همین وزان حرس عالم اعلا هم عقل است، چون اونجا چیز غیر از عقل نیست، چیز غیر از حیات نیست. فکلها ذو عقلن فلذالک صار الفرس عقلن و عقل الفرس فرسون. اونجا بعد می فرماد به این که ولا یمکن ان یکون الذی یعقل الفرس انما هو عاقل الانسان. این فرمایش ناظر به اینه که رب نوع فرس، رب نوع فرس کاری با انسان نداره که این ناظر باشه به همون رب نوع. رب نوع هر نوعی مأمور تربیت اون هست، کاری با دیگری نداره. ولا یمکن ان یکون الذی یعقل الفرس انما هو عاقل الانسان فان ذلک محال فی العقول الاولى. این که تعقل میکنه فرس را انما هو عاقل الانسان بوده باشه، یعنی انسان را تعقل میکنه و اینکه فرس تعقل میکنه، بله حالا این ناظر بر این باشه که اون رب نوع هر کدوم رب و نوع فرس، رب و نوع فرس، رب و نوع انسان، رب و نوع انسانه و ما منا الا له مقام معلوم، هر کدام در رتبه خاص خودشون. بزار فرماد ممکن نیست، لا یمکن ان یکون الذی یعقل الفرس انما هو عاقل الانسان باشه، برای که فإن ذلک محال فی العقول الاولی، در اونجا نمیشه. اونجا هر چه هست عقل هست، منتها الان ملاحظه می فرمایید که این یه متنیست که خیلی مسائل را حمل می کنه، میشه بر او حمل کرد، تفسیر کرد. حالا از جد اینها موجودات اونجا رب نوع اینجایی هستند، اونجا عالم ارباب است، رب این انواع اونجا همشون در این حال که ارباب انواع هستند عالم مجردات است و یک پارچه عقلند و حیات. این هم یه فرمایش. بعد در ادامه که همون صفحه 150 و 151 بعد می فرماد فل عقل الاول ازا عقل شیئن کانه و ما عقله و شیئن واحده، که این یه توضیح بیشتر می خواد. حالا انشالله خیلی چیز نیست، حالا با دست باشی که اینا پرده هر بی بشه بهتره. الحمدلله رب العالمین. اگر چه زمان تغییر نکرده، اگر بشه یه خود زودتر مثلا تا ده دقیقه شروع کنیم خیلی بهتره که یه مدار این برای اگر وقت مونی بردمونه ده دقیقه هم شروع کنیم.